اینجا تهران، رادیو قرآن دو، فرصتی نو در مسیر تلاوت.
الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء أرفعها ووضع الميزان الرحمن الرحيم الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء
از اینکه رادیو قرآن دو رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزاریم و همراه شما میشنویم برنامه ترجمان وحی رو به مدت حدوداً 15 دقیقه.
کتابی که آیاتش از سوی رب فرستاده شد بر زبان عرب، براندیشمندان صاحب مقام، فرستاد ایزد مبارک کلام.
کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون.
ترجمان و
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه سروران و عزیزان شنونده سلام عرض می کنم.
استاد محمد تقی فیاض بخش.
در برنامه ترجمان وحی بهره‌مند از آیات سوره مبارکه انعام هستیم و در این برنامه قسمت پایانی آیه 19 رو با یکدیگر گفتگو می کنیم. عنایت دارید که آیه 19 در سیاق آیات قبل تأکید بر حضور و اشراف دائمی پروردگار بر ظاهر و باطن امور عالم و در این میان بر ظاهر و باطن همه انسان‌ها دارد و توجه به این معنا البته اصلی ترین نردبان در سیر به سوی کلمه توحید و شناخت حقیقت انسانیت و حقیقت عالم است. خداوند هم در این آیه شریفه بر این مطلب به دنبال آیات قبل تأکید می‌فرماید. به این ترتیب که می‌فرماید قل ای شیء اکبر شهادتن، ای پیامبر، بینهایی که در کلمه توحید و اعتقاد به خداوند یا به طور کل منکرند و یا ضعیف الایمانند، بگو بالاترین رقم خوردن شهادت در ارتباط با چه کسی است؟ طبعاً قل الله، خداوند است که شاهد و حاضر و ناظر و شهید در میان همه عالمیان از جمله بین من پیامبر و شماست. قل الله شهید بینی و بینکم و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ. و نیز می‌فرماید و وحی شد به سوی من این قرآن تا اینکه شما را به واسطه او هشدار بدهم و نیز همه کسانی که این قرآن به آنها میرسد رو هم من به واسطه قرآن هشدار بدهم و نسبت به عوالم غیب اونها رو آگاه بکنم. و بعد در ادامه می‌فرماید ائنکم لتشهدون ان مع الله آلهه اخرى، آیا براستی شما گواهی می دهید که معبودان دیگری در کنار پروردگار باشند؟ قل لا اشهد، بگو من هرگز چنین گواهی نمی دهم. قل انما هو اله واحد، بگو که اوست تنها معبود یگانه و اننی بری اون مما تشرکون، و من از آنچه که برای او شریک قرار می دید به طور کل بیزار هستم.
قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون.
قسمت پایانی آیه در حقیقت نفی آن چیزی است که مشرکین و یا بگوییم افراد ضعیف الایمان که رگه‌های شرک در اعتقادات توحیدی اونها به هر نحوی راه پیدا می‌کند، همه اونها رو مخاطب قرار می‌دهد. و خداوند می‌فرماید اگر پذیرفتید که اشراف و قاهریت و غالبیت پروردگار بر همه امور کاملاً سریان و جریان دارد، پس بنابراین امکان ندارد در کنار پروردگار خدای دیگری باشد که او هم مانند خداوند اشراف بر امور داشته باشد. پس اگر این گونه نیست، پس بنابراین نه شما به این امر معتقد باشید و نه من به این امر معتقدم. بنابراین استفهام در آیه شریفه که می‌فرماید ا انکم لتشهدون، این استفهام طبعا استفهام انکاری و لام در لتشهدون هم لام تأکید است. پس به این ترتیب می شود که امکان ندارد بر اینکه شما شهادت بدهید که در کنار خداوند خدای دیگری شاهد بر امور است. این امکان ندارد عدم امکان عقلی است، یعنی شما اگر چنین امر خلافی رو معتقد هستید قطعا این امر واقعیت ندارد و در یک سراب اعتباریات و تخیلات پوچ و بی‌حاصل شما دچار شرک و دعیت و یا اعتماد و توکل به غیر خداوند هستید. پس اینکم لتشهدون انما الله آلهتن اخرى قل لا اشهد، تو ای پیامبر به اونها بگو که من هرگز چنین شهادتی نمی دهم. پس معلوم می شود عالی ترین مرتبه توحید رو گویی خداوند برای پیامبر اکرم ثابت می کند که ذره رگهای شرک، دوگانگی، توکل بر غیر خداوند و خلاصه اعتماد به غیر خداوند و حتی در کنار خداوند به دیگری یک اعتبار مستقل دادن رو، همه اینها رو خداوند از پیامبر اکرم نفی می کند. قل لا اشهد. و بعد مجدداً باز کلمه قل تکرار می شود.
قل ای شیء اکبر شهادتا قل الله شهید بینی و بینکم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله
در طی برنامه قبل به محضرتون اشاره کردم که اصولاً این تکرار قولها به لحاظ ادبی چه بسا لازم نباشه، یعنی اگر در آیه 19 در قسمت پایانی می‌فرمود قل لا اشهد انما هو اله واحد، این هم همون معنا رو میرسوند. اما این تأکید بر این قول گفتن ها تأکید بر مؤدای قوله، یعنی انقدر مطلب مهم است که گویی به عنوان یک جمله مستقل می تواند شعار مسلمین واقع بشود و باید اهتمام مستقل به اونها داشت. قل انما هو اله واحد، بگو که این یک خدایی است که اون خدا خدای یکتا و یگانه است. انما هو اله واحد. این جمله انما هو اله واحد تقریبا همون حصر مطلقی رو میرسونه که در کلمه لا اله الا الله ما در قرآن مشاهده میکنیم. چون عنایت دارید در کلمه لا اله الا الله نفی جنس معبودها رو میکند و میگوید هیچ جنس معبودی نمیتواند اصولا وجود داشته باشد و خارجیت داشته باشد و معبود تنها خدای یکتاست الا الله. بنابراین در اینجا هم بداهت کلمه توحید ثابت می شود و هم از طرف دیگر پوچ بودن و سراب بودن اعتقاد به معبودهای دیگر. کلمه انما هو اله واحد هم همین معنا رو می رسونه، یعنی اولا اگر شما به حقیقت خودتون مراجعه کنید میبینید در درون خودتون کاملا لمس میکنید، وجدان میکنید که یک حقیقتی است که اون حقیقت ماورای خود شما بر خود شما اشراف دارد و در اون لحظاتی که در اوج گرفتاری هستید و هیچ امیدی به کمک غیر پروردگار ندارید، اما امیدتون به طور کامل قطع نمیشود بلکه از درون فریاد میزنید یا الله و یا تعابیر دیگری که خداوند رو صدا میزنید. پس بنابراین اولا خداوند یک حقیقتی اصیل در درون همه ما و اشراف بر همه ما دارد و ثانیا وحدانیت او رو هم باز وجدانن احساس میکنیم که اگر دوتا بود انسان در درون خود وجدان میکرد دو حقیقتی که اون دو حقیقت در عرض یک دیگر میتوانند یاری رسان انسان باشند. از همینجا هم این نکته رو اشاره کنم که اگر ما به اولیای الهی تمسک میکنیم و اونها رو میخوانیم، توجه به این معنا هم داریم که اونها هم بندگانی هستند که کمک اونها به واسطه یک کمک پروردگاره. یعنی اگر خداوند مسبب الاسباب است، جز به اون اسباب اولیای الهی هستند که به اذن الهی و به شفاعت معزون از سوی پروردگار میتوانند به دیگران کمک بکنند. پس میفرماید قل انما هو اله واحد، و بعد هم میفرماید اننی بری اون مما تشرکون. بری از بریه یا بروه، هر دو به کار رفته، به معنای دوری از هر نقص و عیب، میخواد در تکوین باشه، میخواد در تشریع باشه. پس وقتی میفرماید اننی بری اون مما تشتکون، یعنی از همه انواع شرک، خواه شرک در عبودیت و یا شرک در فاعلیت و یا شرک در وصف و اسمای الهی، از تمام اینها نسبت به خداوند من بری هستم و خداوند رو یکتا و واحد و احد در امور گوناگون زندگیم قرار میدهم. این همون تعبیر بلند اسلام است که خداوند در سوره بقره به حضرت ابراهیم علیه السلام میفرماید اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. هنگامی که خداوند به ابراهیم فرمود کاملا خودت رو از همه انواع شرک پاک کن و مسلمان کامل باش، و ابراهیم هم عرضه داشت که من کاملا با پاک شدن از همه انواع گوناگون شرک و اسلام کامل به درگاه تو آمدم. و این باز همون درخواستی است که حضرت یوسف علیه السلام در اوج قدرت عرضه می دارد که خدایا من رو در دنیا و آخرت مسلمان قرار بده، توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین. به لحظات پایانی برنامه رسیدیم، تا برنامه بعد خدا یار و نگهدارتون.
اقرأ وربك أكرم، اقرأ فأنت الملهم، اقرأ ورتل بعظما وهب الإله المنعم. اقرأ فإن قناتنا نحو المعالي سلم، للذكر للقرآن كم تحدو به وتعلم.
اقرأ وربك أكرم،
اقرأ فأنت الملهم، باب ما وهب الإله المنعم. اقرأ فإن قناتنا نحو المعالي سلم،
للذكر للقرآن كان
تحدو به وتعلم.
همچنان با شما همراهی از رادیو قرآن دو. هر گونه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی دارید میتونید با ما در میون بگذارید که انشاءالله ما بتونیم به طور شایسته خدمتگزار شما شنوندگان محترم باشیم. در آیات نورانی سوره مبارکه الرحمن 31 بار این عبارت تکرار شده که پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید. این آیه چون زنگ بیداری است برای انسانها، آفتاب که هر صبح طلوع میکنه و ماه که در تاریکی ها نور میبخشه، زمینی که استواره و میوه هایی که رنگارنگ و خوش طعمند، هر کدام نعمت های خداوند مهربانی است که هر روز داره به ما عطا میشه و باید قدر این نعمت ها رو بدونیم و شکرگزار نعمت های بی پایان خداوند باشیم. شکر نعمت، نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند.
ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا
که از وظایفمون تلاوت قرآن. به نظر این حقیر در دنیای اسلام هیچ کس نباید پیدا بشه که یک روز بر او بگذره و آیاتی از قرآن رو تلاوت نکنه. همه ما باید تلاوت کنیم.
هذا بیان للناس و هدى و موعظة للمتقین.
ترنم آیات.
وقتی که معنای آیه رو بدانیم، اون کسی که اهل صوت و آهنگ و لحن و خواندن هست، خود این فهم معنای آیه لحن رو هدایت میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عزیزان همراه رادیو قرآن و برنامه ترنم آیات، وقت شما بخیر و در پناه تعالیم قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. ان شاء الله روز و روزگار و لحظات خوش و نیکویی رو طی و سپری کرده باشید و پیش رو داشته باشید ان شاء الله تعالی. خوشحالم من برادر کوچکتون محمد نصرآبادی که بار دیگر توفیق یافتم در حضور شما عزیزان همراه باشم با دو بزرگوار از اساتید محترم قرآن، جناب استاد احمد ابوالقاسمی، استاد بزرگوار تلاوت آیات قرآن کریم و کلام حضرت حق، و جناب حجت الاسلام و مسلم آقای پویا که در بحث معارف آیات راهنمایی میکنند، و باز هم توفیق داریم در این جلسه از ترنم آیات محضر دو بزرگوار باشیم. آقای پویا سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و خدمت استاد ابوالقاسمی بزرگوار و عزیز و همه شنوندگان محترم و ارجمند رادیو قرآن و همراهان برنامه ترنم آیات. امیدوارم خداوند متعال تفضل بفرماید و چیزهایی رو که بر ذهن و زبان اون جاری می‌فرماید رو حق و صحیح و مورد رضای خودش و اولیاش و مورد پسند و قبول عزیزان قرار بده.
ان شاء الله تعالی. آقای ابوالقاسمی در خدمت
شما. بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو قرآن و عزیزانی که برنامه ترنم آیات رو پیگیری می‌کنن، حضرت عالی و جناب استاد پویای عزیز.
اگر اجازه فرمایید فراز تلاوتی را از استاد محمد اللیثی بشنویم، آیات 22 و 23 سوره مبارکه 8 که همچنان در بررسی این آیات هستیم و تلاوتهایی که ازشون انجام شده، به جهت اهمیت و توجهی که همچنین قاریان مختلف بزرگ عالم قرائت داشتن به این آیات، ما چند جلسه هست که به تفصیل در واقع همچنان این آیات رو و تلاوتهایی که شده رو مورد بررسی قرار میدیم. الان فراز رو بشنویم و بعد دوباره در خدمت اساتید بزرگ خواهم بود. یه اتفاقی که توی خیلی از تلاوت‌های این آیات من احساس کردم افتاده این هستش که حالا به شدت و قوت تلاوت اصلا کار ندارم، اما این وقتی که روی خود هوالله می‌شود و تأکیدی که به هوالله هست، حالا مثلا تو تلاوتی مثل تلاوت استاد منشاوی انگار خیلی با قوت بیشتر، یعنی حتی یک بار که گفته میشه بعد بار دوم یک بار ساده هوالله، بعد بار دوم با تحریر مفصلتر روی الله، انگار که میخواد معانی مختلفی رو در واقع از همین عبارت افاده بکنه. درست هست میکنم باید کویا؟
ببینید راجع به بعضی از تلاوت ها انسان نمیدونه که اینا واقعا ذهنیتشون چی بوده، چرا این تکرار رو انجام دادن، آیا فقط هنرنمایی صوتیه یا مثلا اصلا به نوعی نفس رو به نمایش کشیدن اینا. ولی اصل تکرار در قرآن کریم باید از لحاظ قاعده وقتی اتفاق بیفته که انسان میخواد این مفهوم رو برش تأکید بکنه برای مخاطب، که مثل بولد کردن، مثلا ماژیک فسفوری کشیدن روی قسمت از متن.
آره.
این تکرار باید به این غرض اتفاق بیفته. یه خاطره خوبی استاد ابوالقاسمی داشتن پیش حضرت آقا که فرموده بودن چرا اون آیات رو تکرار نکردیم. یعنی تکرار باید مفید تأکید باشه. در مورد قرائت بعد از این قرآن من نمیتونم اینجور بفهمم.
حالا به جهت مفهوم خود آیه میگم، آیا مثلا اگر که قاری توجه به این داشته باشه این وقف نیکویی میتواند باشه؟ تأکید در واقع میگم که این هوالله انگار که همه ی حرف رو در همه یک کلمه داره میگه خود خداوند متعال.
خود این تعبیر که اصلا یک تعبیر عرفانی توحیدی عجیبه، یعنی فقط بگی هوالله 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 خیلی قشنگه، او اللهه.
و الیس الله به کاف نبده.
بله بله واقعا. یا اون جایی که در سوره مبارکه انعام میگه قل الله ثم ذرهم، بگو الله بقیرم راهشون کن تو اون حال خودشون. این خیلی تعبیر قشنگه اتفاقا، اینکه فقط هو الله گفته بشه. و در اطلاعات استاد منشابی زیبایی این تعبیر اینه که